بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین، آمین یا رب العالمین. رسیدیم به مسئله 48 از مسائل کتاب شریف عروه. مرحوم سید رضوان الله علیه در این مسئله فرعی رو مطرح میکنند که به هر صورت از جهاتی دارای اهمیت هست و اون فرع این است که اگر شخصی که متصدی بیان مسائل شرعیه، یه امام جماعتی که توی مسجد مسئله شرعی برای مردم میگه، یا یه آقای مسئله گویی که رو منبر برای مردم مسئله میگه، این آقا فتوای مرجع تقلید را برای مردم بیان میکنه. حالا اگر ایشون فتوای مرجع را برای مردم اشتباه نقل کرد، خطا کرد در نقل فتوای مجتهد، یا نه شخص خود مجتهده، فتوایش را برای مقلد خودش نقل میکنه، فتوای خودش رو برای مقلدش بیان میکنه، اما در بیان فتوای خودش دچار خطا و اشتباه بشود، اشتباه کنه. اینجا در هر صورت این بحث پیش میاد که آیا اون کسی که ناقل فتوای مجتهد بود و اشتباهی نقل کرد، یا خود مجتهد بود و اشتباهی فتوای خودش رو برای کسی نقل کرد، آیا در این صورت واجب است به اون بنده خدای مقلد اعلام بکنند چه این ناقل چه خود مفتی، اعلام بکنند که ما در نقل فتوا اشتباه کردیم و او رو به اشتباهی که خودشون کردن آگاه بکنن؟ آیا نیاز یا نیاز نیست؟ خب شاید این بخش اول این مسئله به این شکل خیلی به نظر شما مهم نیاد، ولی یکی از فروعات این مسئله و مطالب مرتبط با این مسئله بیان قاعده معروف ارشاد الجاهل که حالا ان شاء الله درباره اون قاعده هم تقریبا به طور مبسوط ان شاء الله بحث خواهیم کرد. اصولا آیا واجب است اگر کسی اشتباهی رو داره مرتکب میشه، داره خطا میکنه و در واقع جاهل به یک مسئله هست، آیا بر ما واجب است او رو ارشاد بکنیم، او رو آگاه بکنیم، اعلام به شخص جاهل، عالم کردن و آگاه کردن شخص جاهل، یا به تعبیری ارشاد شخص جاهل، آیا واجب است یا واجب نیست؟ حالا اینجا مرحوم سید به اون اصل کلی اشاره‌ای نفرمودن، فقط اون فرعی رو مطرح کردن که شخصی در نقل فتوای مجتهد یا خود مجتهد در نقل فتوای خودش برای مقلد دچار خطا و اشتباه بشود، اون وقت به واسطه خطای در نقل فتوای مجتهد ما اون شخص مقلد رو به اشتباه بندازیم، به واسطه اشتباه مسئله گفتن ما، به هر صورت او بنده خدا مبتلای به یک جهلی بشود، یه جوری عملش مطابق با واقع نشود. آیا در اینجا واجب است او رو اعلام بکنیم یا نه؟ خب اینجا این مسئله در واقع خطای این شخص ناقل در بیان مسئله شرعی یا خطای شخص مجتهد در نقل فتوای خودش به دو نحوه و به دو شکل میتواند صورت بگیرد و ممکن است صورت بگیرد. تارتن این بنده خدا نقل فتوا کرده، لکن فتوای به اباحه داده، یا نقل فتوا کرده به اباحه، ازش پرسیدن مثلا نظر مرجع تقلید در باب فرض بفرمایید که اسیر انبیه مغلیه چی هست، با اینکه فتوای مجتهد این بوده که این اسیر انبیه مغلی شربش حرامه، خودشم نجسه، ولی ایشون به اشتباه گفت اشکالی نداره، مباهه، هم خوردنش جایزه هم استعمالش مجازه. پس تارتن نقل فتوا کرده به اباحه و گفته اشکالی نداره، بعدن زهره که فتوای مجتهد وجوب بوده یا حرمت بوده، یک حکم الزامی بوده نه غیر الزامی، ولی ایشون در نقل فتوا بله فتوا رو یک حکم غیر الزامی معرفی کرد. این یک صورت. تارتن نه، برعکس، نقل فتوا کرده، فتوای مجتهد رو نقل کرده اما به حرمت یا وجوب، اما بعدن ظهره که فتوای مجتهد بر اباحه بوده. مثلا به عنوان مثال اسیر زبیبی مباح بوده خوردنش، شربش، استعمالش مباح بود طبق فتوای مجتهد. مقلد از این بنده خدا سوال کرد یا از خود مجتهد سوال کرد، او گفت حرام است اسیر زبیبی، در حالی که حرام نبوده مباح بوده. درست برعکس صورت اول. خب ما میخواییم ببینیم که در اینجا چطور، آیا اعلام واجبه؟ آیا بایستی ما که تو مسجد مسئله میگفتیم اشتباه گفتیم دوباره بریم مردم رو جمع بکنیم، اونهایی که از ما پرسیدن یا نه ما ابتداعا بهشون گفتیم مسئله را و اشتباه گفتیم، اونها رو جمع بکنیم و تصحیح کنیم و اعلام بکنیم به همه اونها، آیا واجبه یا واجب نیست؟ در اینجا حکم این دو صورت با هم دیگه متفاوته. در مورد صورت اول بایستی گفت، یعنی در اونجایی که حکم مجتهد و فتوای مجتهد حرمت بود، ما نقل کردیم برای مقلد اباحه را. مجتهد فتوا داده بود که عصیر عنبی مغلی حرام است، ما به مقلد گفتیم نه، فتوای مجتهد این است که مباح است، جایز است. در این صورت نبایستی تردید کرد که واجب است اعلام، ما بایستی به او بنده خدا اعلام بکنیم که ما اشتباه کردیم و فتوای مجتهد به حرمت بوده مثلا یا به وجوب بوده. چرا واجب است اعلام؟ به دلیل اینکه همین که ما نقل فتوا کردیم به اباحه و گفتیم فتوا اباحه هست، ما سبب شدیم که این بنده خدا به حرام بیفتد. با نقل فتوا به اباحه ما سبب شدیم که ایشون به حرام بیفتی، یعنی مرتکب حرام بشه یا واجبی را ترک بکنن. در هر صورت، در هر دو صورتش ایشون در واقع به حرام مبتلا شده، وقوع در حرام پیدا کرده. خب دلیل این حکم چیه؟ در باب دلیل این حکم این است که اینطوری بایستی عرض کرد که بر اساس آنچه که از ادله احکام مثل دلیل حرمت یا دلیل وجوب فهمیده می شود این است که مثلا از دلیل حرمت آنچه که عرفاً فهمیده میشه و متفاهمه عرفی از دلیل حرمت هست این است که مکلف نبایستی مباشرتاً حرام مرتکب بشود و فعل حرام به او منتسب بشود و نه تسبیباً بایستی فعل حرام به مکلف منتسب بشود. مثلا شارع مقدس با عبارت لا تشرب الخمر خمر رو حرام فرموده، دلیل حرمت لا تشرب الخمر. از این لا تشرب الخمر که دلیل حرمته، عرفاً فهمیده می شود که شخص مکلف نبایستی خودش خمر بنوشد. این رو بهش میگن ارتکاب مباشرتی، اینو بهش میگن انتصاب مبابل مباشره. نبایستی خودش خمر بنوشد و نه تسبیباً ای کار براش جایزه، یعنی نبایستی خودش بنوشد، نبایستی به دیگری بنوشاند. اگر به دیگری خودش نوشید ببخشید، اگر خودش خمر و نوشید، این می شود ارتکاب بل مباشره، انتصاب بل مباشره. اگر نه خودش ننوشید، ما به اون نوشاندیم، ما کاری کردیم که او بنوشد، خب این رو بهش میگن ارتکاب حرام به تسبیبه. بله، انتصاب عمل حرام به این شخص مکلف به تسبیبه. پس از ادله اولیه احکام استفاده میشه که نه مباشرتن نه تسبیبن نبایستی مکلف فعل حرام رو انجام بده. و فرض این است که این جایی که من مسئله گو اشتباهی مسئله گفتم، یا من مفتی به اشتباه فتوای خودم رو به دیگری گفتم، فعل حرامی را برای او مباح معرفی کردم و او به واسطه این اشتباه من مرتکب می شود اون عمل را، در حالی که اون عمل در واقع بر او حرام است ولی او مرتکب حرام میشه. خب در اینجا ما تسبیب کرده این ارتکاب حرام را، مسبب ارتکاب حرام شدیم و چه تسبیبن چه مباشرتن ارتکاب حرام حرامه. لذا ما بایستی جلو این حرام رو بگیریم. برای جلوگیری از این حرام بایستی اعلام بکنیم، شخص رو متوجه اشتباهش بکنیم که دیگه مرتکب حرام بله نشود. خب این دلیل اول. دلیل اول پس این شد خلاصش. ادله احکام شامل می شوند بله ارتکاب حرام را، هم مباشرتن هم تسبیبن. شمول ادله احکام نسبت به عمل تسبیبی همونطور که مباشرتن حرام است، تسبیبن هم حرام است. برای همین خاطر آقایان فقها فتوا میدن، میگن آقا جان طعام نجس رو آیا میتونیم جلوی شخص جاهلی بگذاریم که خبر از نجاست ندارد؟ من اطلاع دارم که در این ظرف که مثلا یه پلوی پخته شده، فضله موش دیدم، میدانم این غذا و این طعام نجسه. یه بنده خدای گرسنه ای هم سر سفره نشسته، خبرم نداره. آیا جایز است من این غذای نجس را، این غذایی که خوردنش حرامه، من پیش او بنده خدا بگذارم. آقایون علما میگن نخیر، حرام، جایز نیست. درسته نهی و تحریم تعلق به اکل نجس گرفته، یعنی اون کسی با آگاهی بخواد نجس استفاده کنه، غذای نجس بخوره، خب کار حرامیه، نبایستی کار رو انجام بده، درست؟ ولی عرف از این نهی و تحریم میفهمه همچنان که اکل نجس مبغوز است و حرام است، اکل نجس بالمباشره به تصویبم حرامه، هم خوردن نجس حرامه هم خوراندن نجس حرامه، و عرف بین این دو مورد فرقی قائل نمی شود. خب پس بنابراین مقتضای ادله محرمات این که می گوید لا تشرب الخمر و امثال اینها، عدم جواز تسبیب هم هست، هم عدم جواز مباشرت به حرامه، هم عدم جواز تسبیب به حرامه، و حتی عقل هم به طور مستقل حکم به این می کند، چون همون ملاکی که در منع از عمل بالمباشره هست همون ملاک موجود در عمل به تسبیب هم بله هست. حالا در اینجا این بندگان خدا، این دو نفر، چه اون ناقل فتوا چه خود مفتی، اینها سبب میشن که شخص مکلف بله مبتلا بشود به ترک واجب، مبتلا بشود به فعل حرام. خب این ناقل یا این مفتی تا زمانی که خبر نداشتن که اشتباه گفتن و اشتباه فتوا رو نقل کردن، غافل بودن و توجهی به اشتباهشون نداشتن، خب معذور بودن در این تسبیبی که انجام دادن، در این که دیگری رو به حرام انداختن معذور بودن. ولی همین که دیگه متوجه شدن، ناقل رفت مراجعه کرد به رساله مرجع تقلید، دید اشتباه مسئله گفته، یا مفتی خودش مراجعه کرد به فتوای خودش، دید که به مقلد اشتباه جواب داده، وقتی غفلت مرتفع شد و التفات پیدا کردند، دیگه واجب است که اینها اعلام بکنن به جاهل و بگن آقا جان ما اشتباه کردیم، این فعلی رو که ما گفتیم مباهه و گفتیم حرام نیست، نه اتفاقا این حرامه، یا فعلی رو که ما گفتیم مباهه و واجب نیست، نه اتفاقا مراجعه کردیم فهمیدیم که این فعل واجبه، پس در این صورت اعلام شخص جاهل و اون مقلد جاهل واجبه. خب دلیل این حکم رو عرض کردیم، گفتیم این متفاهم عرفی از ادله اولیه آن است که همچنان که ارتکاب حرام و انجام حرام بالمباشره حرامه، به تسبیب هم حرامه. خب این هم یک دلیل عرفیه، هم دلیل تقریبا عقلیه، عقل هم این گونه حکم میکند، گویا بناء عقلا هم بر همین. خب این یک دلیل. دلیل دیگر روایتی است که جناب عبدالرحمن ابن حجاج، در واقع صحیحه است مال عبدالرحمن ابن حجاج، ایشون در اونجا یه مطلبی رو نقل کردن که ما به این روایت هم میخوایم استدلال کنیم. روایت اینه که راوی میگوید که کان ابو عبدالله علیه السلام قائدا فی حلقت ربیعت الرعی، شخصی بود در مدینه جناب ربیعت الرعی، از رجال شخصیت های عامه بود، معروف بود، مردم به او مراجعه می کردن، از او نظر می پرسیدن و او در هر صورت حلقه درسی داشت. وقت امام صادق علیه السلام در یه گوشه از اون مجلس حضرت نشسته بود، فجاء اعرابی، یک بنده خدای بدوی از بیابان آمد، فسأل ربیعت الرعی عن مسألت، از ربیعت الرعی از یک مسئلهی سؤال کرد، فعجابه، او هم جواب سؤال رو داد، فلما سکته، وقتی ربیعه ساکت شد، قال له الاعرابی، اعرابی او عرب بدوی بیابانی کم سواد، به ربیعه گفت که اهو فی عنقک، این جوابی که به من دادی این به گردن تو؟ فسکت عنه ربیعه، ربیعه ساکت موند، ولم یرد علیه شیئا، جوابی نداد، فعاد المسألت علیه فعجابه به مثل ذلك. هی عرب میپرسید که آقا این جوابی که دادی به گردن شماست؟ او هم هیچی جواب نمیداد و سکوت میکرد. فقال له الاعرابی، دوباره اهو فی عنقک، فسکت ربیعه، ربیعه ساکت مونده بود، نمیدانست چه بگوید، بگوید به گردنم هست، خب مسئولیت داره، بگم به گردن من نیست، من به عهده نمیگیرم، بهش میگن خب پس چرا فتوا میدی؟ در هر صورت امام علیه السلام اونجا نشسته بودن. بعد حضرت رو کردن به او اعرابی، فرمودن فقال ابو عبدالله علیه السلام هو فی عنقه، بله جوابی که داد به گردنشه. قال ام لم یقول، چه بگوید به گردن من هست یا نگوید؟ همین که فتوا داد، همین که جواب داد، به هر صورت مسئوله و به گردنش هست. و بعد حضرت فرمودن و کل مفتن زامنون، هر کسی که فتوا میدهد زامن است. معلوم میشه از این روایت که ربیعت الرعی اهل فتوا بوده، مفتی بوده، در هر صورت نظر خودش رو میگفته. امام علیه السلام فرمود هر مفتی زامن است، اگر ربیعت الرعی رو صاحب نظر بدانیم، مراد از این مفتی این است که اهل فتوا بوده. شایدم مراد به مفتی در این روایت مطلق کسی است که حکمی را نقل میکنه، حالا خواه این حکم مال خودش باشه، یعنی مجتهد باشد، یا نه خیر غیر مجتهد است، ناقله، ولی فتوای رو نقل میکند. پس مفتی اعم است از این کسی که صدر عنه الفتوا یا نقل الفتوا. بله، هر دو رو شامل میشه. پس از این روایت به راحتی میتونیم استفاده کنیم که حضرت فرمود اگر کسی فتوا داد زامنه و بایستی جوابگویه، و هر صورت او فتواش باشه، با این فتوا حق ندارد کسی را به اشتباه بندازه، کسی را به حرام مبتلا بکنه. یک روایت. در بعض از اخبار دیگر هست، این هم صحیحه جناب ابی عبیده حزا، یا ابو عبیده حزا میگوید که امام باقر فرمود من افتن ناس بغیر علمن، کسی که فتوا بدهد مردم را به غیر علم ولا هدن من الله و بدون هدایت الهی فتوا بده. فتواش به غیر علم و به غیر هدایت الهی باشد، لعنت هو ملائکت الرحمه، ملائکه رحمت او رو لعنت میکنن، ملائکه عذاب او رو لعنت میکنن. و لحقه وزر من عمل بفتیا، و به او میرسد و ملحق میشود او را وزر و وبال کسی که عمل بفتیا، عمل کرده است به فتوای او. اینم یه روایت. پس فتوای به علمن، ان علمن و ان هدن من الله بایستی باشه، و الا فتوای بدون علم از روی جهل اشتباهی بدون هدایت الهی، بالاخره هر کس به اون فتوا عمل بکند گناهش به گردن همین شخصی است که به هر صورت اینطور فتوایی بر مردم داده. در بعض از اخبار هم هست که در باب کفارات احرام که امام علیه السلام فرمود اگر یک کسی به شخص محرم در هر صورت مسئله ای را براش بیان بکند و بگوید شخص محرم می تواند ناخن خودش رو در زمان احرام بگیرد و او بنده خدای محرم بر اساس گفته این شخص مفتی رفت و ناخنش رو گرفت، بعد کفاره به گردنش میاد به لحاظ این که تقلیم الازفار بر شخص محرم حرامه، حالا کفاره رو حضرت فرمودی کفاره به گردن کیه؟ به گردن همون کسیه که چنین فتوایی داده. خب و البته روایات دیگری هم در این رابطه وجود داره. پس اگر کسی فتوای به اباحه داد در حالی که حکم واقعی حرمت بود، این فتوا از مصادیق فتوای عن غیر علمن هست. هرچند که این مفتی معذور است تا زمانی که غافله، تا زمانی که متوجه اشتباهش نشده، ولی به محض این که دیگه غفلت مرتفع شد واجب است این شخص، حالا چه ناقل فتوا باشه چه خود شخص مفتی باشد، واجب است اعلام جاهل بکنه و بره به جاهل بگوید که آقا جان من بله اشتباه کردم. یک مؤیدیم برای این مسئله اصطلاحا ذکر بکنیم و مؤید این است. قبلا در باب معنای تقلید گفتیم تقلید از کلمه قلاده گرفته می شود و عرضم به حضور با سعادت شما همونطوری که اگر عامی از مجتهد تقلید کند، معنای این تقلید گویا این است که اعمالش را، اعمال ای بنده خدای عامی که بر اساس فتوای مجتهد اونها رو انجام داده، گویا این اعمال رو به صورت یک قلاده‌ای بر گردن اون مجتهد قرار داده. پس بنابراین بر اساس این میتونیم بپذیریم اون روایت را که امام علیه السلام فرمود که کل مفتن زامنون، این کل مفتن زامن این مناسبت دارد و موافقت دارد با معنا و مفهوم واژه تقلید. خب الباقی بس بماند و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.